بحثایی که من خدمت شما رو دارم میگم حالا بیشتر عرض کردم با توجه به این زیر لفتی که من خدمت شما هستم دارم یه سری بنیانها و اصولی که حاکم بر حوزه تحقیقات کیفی به خصوص حالا این رفتار یک تمایز شما تحقیقات کمی من مطرح میکنم برای که این تمایز واسه فهم بهتر حوزه تحقیقات بشه در خدمت من میکنم همشم در خدمت خود من اینه که واقعا ما این کار علمی رو وقتی داریم انجام میدیم برای شخص خودمون نمیخوایم انجام بدیم این کار علمی که ما میخوایم انجام بدیم که اون رو نشر بدیم واقعا چون ما در واقع مصوم هم داریم که زکات علم که داره نشر اون در اون زکات علم در واقع وجود داره به همین خاطر ما هم انتشار بدیم هم دیگران استفاده کنن هم در حقیقت اگر ادعایی هم که درست هم هست که داریم بر اساس مبانی فکری خودمون ما میخواییم علمی تولید کنیم و به جهان عرضه کنیم قطعا باید بتونه به زبان دنیا ترجمه بشه و در اختیار قرار بگیره و اون رو در معرض نقد و بررسی اندیشمندان قرار بدیم و نهایتاً بتونیم پاسخ بدیم و به همین خاطر وقتی هم داریم حوزه روششناسی رو بحث میکنیم هنجارهای روششناسی یکیش همین انتقاد سازنده است یکیش بحث تعامل و کامیونیکیشن و ارتباطات و تعاملات بین‌المللی هست یکی بحث همین نقد سازنده هست یکی بحث منطق حاکم برش هست تا الاخر پس به همین خاطر این باید که با در واقع موارد درست و صحیحی که در حوزه های دانش علمی وجود داره در حوزه روش‌شناسی وجود داره آشنا شد و به قصد این که ما داریم تولید علمی میکنیم که بتونه رقابت کنه با در واقع فرایندهای تولید دانش که در دنیا وجود داره این وظیفه در واقع اخلاقی و شرعی خودمون میدونه که این کار بتونیم انجام بدیم به همین لحاظ شاید این مباحث بتونیم مثلا استانداردهایی ایجاد کنه که در واقع تحقیقاتی که دوستان انجام میدن یا مثلا یابیایی که انجام میدید یا فرایندهایی که انجام میدید قدرت دفاع داشته باشه و از اعتماد لازم در واقع برخوردار باشه یکی این بحث هست یکم بحث این که واقعا واژگانی که من دارم خدمت شما دارم میگم بعضی از واژگان رو دارم معادل انگلیسیش میگم به خاطر اینکه مهمه چون هم شما باید بتونید علم و زبان دنیا ترجمه کنید هم باید بتونید به متون خارجی دسترسی داشته باشید و بتونید فرایندهای اصیلی و بنیادینی که در حوزه تحقیقات کمی به کیفی هست اینا رو در واقع ملاحظه کنید پس به همین خاطر خیلی به ندرت اگر که اگر تو سیستم هایی بودیم که میتونستیم واژگان رو خیلی وسیع‌تر به کار ببریم بعدا به کار می‌بردیم تا آشنایی با این واژگان هم برقرار بشه و وقتی که من دارم مثلا از کلمه به نام حقیقت استفاده می‌کنم با واژگان شبیه خودش این در هم ریخته نشی که متوجه نشین چی است واسه یعنی که بعضی جاها من از واژگان انگلیسی استفاده می‌کنم به خاطر اینکه شما معادل سازیش رو به ذهن بیارید و در واقع بتونید بعدا هم اگر جایی می‌خونیم یا استفاده می‌کنید متوجه بشید یه بحثی هست که حالا ما در اطلاعی مدت کتا باقیش اطلاعات بردارم میکنیم ببینید دوستان یه بحث اساسی که وجود داره اینه که من وقتی دارم تحقیقات رو انجام میدم چه تحقیقات کمی و چه تحقیقات کیفی فرایندهای ورود من به واقعیت ها چگونه هست این یه بحث اساسی و مهمه این نموداری که شما اینجا دارید ملاحظه میفرماییم این نمودار رو من تو کتاب فلسفه یه روش در درون انسانی کاملا توضیح دادم و حتی برای روش‌های کمی و روش‌های کیفی هم مجزا کردم گفتم مثلا نمودار کمی چیه نمودار کیفی تفسیری چیه نمودار کیفی انتقالی چیه ولی کلن هدفم از این نمودار اینه که واقعا وقتی شما دارید تحقیقات رو انجام میدید دارید یه فرایندی رو دنبال میکنید تا بتونید به واقعیت که همون مشاهده رفتارها و کنشهای انسانی هست یا کنشهای اجتماعی انسان هست ورود کنید و بعد ازش خارج بشید و در موردش صحبت کنید شما که دقت بفرمایید درسته که ما یه فرایندی رو داریم از حوزه نظریه بعد مدل سازی بعد فرضیه سازی بعد باز واقعیت میشید این فرایند تحقیقات کمی هست که شما دارید ببینید که از نظریه به مدل به فرضیه و نهایتاً به واقعیت وارد میشه ولی اگر دقت بفرمایید این فرایند که کلن حوزه تحقیقات کمی رو در بر میگیره این فرایند معلق و بیپایه نیست یعنی شما قبل از حوزه نظریه مبانی پارادایمی داریم و قبل از پارادایم علم بحث فلسفه داریم در حقیقت، یعنی منطقی که اونجا داره عالم هستی رو به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی توضیح داده میشه. ببینید وقتی که من بحث در واقع از نظریه به مدل و فرضیه و واقعیت دارم میبینم، این حوزه حوزه علم هست، ولی این حوزه علم داره اتکا پیدا میکنه به پارادایم علم و فلسفه. اون مبانی فلسفی که میان نیازمندی های دانش علمی رفع میکنن، چون دانش علمی داره با یک واقعیت تجربی سرکار پیدا میکنه که مثلا باید ماهیت این واقعیت رو از قبل بداند، یعنی بدون آیا این واقعیت نظام یافته است، آیا در حال تغییره، آیا معنادار بدون منس، باید اینا رو بدونی. این پیشفرض‌های فلسفی که دانش علمی نیاز داره که بر اساسش به واقعیت وارد بشه بهش میگن پارادایم علم. پس پارادایم علم داره پیشفرض‌های فلسفی دانش علمی رو درست میکنه و ارائه میکنه. یعنی اگر یه روزی هم من خواستم علم اسلامی رو تولید کنم، باید پیشفرض‌های علم اسلامی رو از قبل داشته باشم، یعنی بدانم ماهیت واقعیت در علم اسلامی از قبل در پارادایم علم چگونه طرح شده، یا مبانی فلسفی علم اسلامی چگونه داره ماهیت واقعیت توضیح میده، داره ماهیت انسان توضیح میده، چگونه داره معرفت شناسی از واقعیت رو توضیح، من این رو باید بدونم. پس به همین خاطر هست که ما قبل از این که علم رو بتونیم تولید و بازتولید کنیم، باید مبانی اعتقادیمون رو نسبت به حضور در واقعیت داشته باشیم. چرا؟ چون میخواییم علمی تولید کنیم که مبانی اعتقادی ما رو همراه خودش تو سطح واقعیت بیاره، یعنی همون تعریفی که از انسان میکنیم، تعریفی که از واقعیت میکنیم، تعریفی که از ارزش میکنیم، اینا باید در علم مستتر باشه. به خاطر این هم هست که در علم تفسیری و در علم انتقادی علم اثباتی یا علم اثباتی اون مبانی فلسفی و پارادایمی وجود داره. یعنی اگر من میگم اصالت در واقعیت با نظم هست، این وقتی علم اثباتی رو استفاده میکنم تا آخر با من میاد تو واقعیت. اگر من انقلاب رو مشاهده کردم میگم آسیب اجتماعی، چون میگم اصالت با نظمه. ببینید پس به همین خاطر این یک سلسله مراتب معرفتیه که اگر اجزایش از بین برن یا درست نشن، اجزای دیگه نمیتونن تو خوبی کار کنن. یعنی الانم که ما داریم بحث علم اسلامی رو مطرح میکنیم، حتما باید مبانی فلسفه پارادایمی رو در اتفاق و اشتراک نظر علمای مسلمان به نتیجه برسیم، بعد دوباره اجتماعات از اندیشمندان بیان در حوزه علم روش شناسی علم رو تعریف کنن، روش شناسی علم اسلامی رو تعریف کنن. اون موقع شما میتونید بگید آیا در این روش شناسی علم اسلامی روش های کمی کجا جا داره، روش های کیفی کجا جا داره، روش های مثلا میکس متد کجا جا داره، یا نه اساسا این ترکیبه باید کجا انجام شه، یا نه اساسا ما اینجوری وارد واقعیت میشیم. یعنی اونی که در واقع اگر تعیین تکلیف بشه ما میتونیم تولید علم اسلامی داشته باشیم. اگر اون اتفاق نیفته، شما فقط میتونید از علم موجود، یعنی از علم اثباتی یا تفسیری یا انتقادی، بیایید سراغ منابع اسلامی و از منابع اسلامی کسب دانش کنید. میشه کسب دانش تفسیری مثلا از قرآن، مثلا میشه از احادیث، مثلا میشه از فلان. پس به همین خاطر ما دو تا کار داریم انجام میدیم، یا داریم از علم موجود سراغ منابع اسلامی میریم و فهم میکنیم و درک میکنیم منابع، میشه که من توضیح دادم، یا شما ادعای تولید علم اسلامی دارید که باید آمادگی پیدا بکنید برای اینکه این فرایند رو تکمیل کنید. یعنی بگید فلسفه اسلامی اینه، پارادایم علم اسلامیش اینه، نظریش اینه، مدلش اینه، تا الان تا بپایید، بعد میتونید باش روشتهایتون رو انجام بدید در واقع دیگه. حالا شما وقتی تو این نمودار نگاه بکنید،
یه نفر که فلسفه خونده یا صرفا پارادایم علم و بلده نمیتونه مستقیم وارد واقعیت بشه. این حدود نقطه چینی که من دست سمت چپ مدل کشیدم نشون میده که شما غیر مستقیم دارید وارد واقعیت میشید. یعنی یه مبانی فلسفی و پارادایمی زمانی میتونه وارد واقعیت بشه که از خطوط میانی وارد واقعیت بشه، یعنی بتونه پارادایم علم توانمندی نظریه سازی داشته باشه. اگر توانمندی نظریه سازی وجود داشته باشه میشه مدل رو بر اساس نظریه تعبیه کرد و میتونید مدل رو در عالم واقع ارزیابیش کنید. آنچه که در علم موجود اتفاق میفته منتقی به سلسله مراتب معرفتی. حالا اگر ما فلسفه اسلامی رو فقط مثلا قبیل داشته باشیم و اتفاق نظری هم سرش باشیم، پارادایمی میشن بتونیم بیرون بیاریم. اگر نظریه پردازی اتفاق نیفته مشکل داریم. به همه خاطر خیلی مواقع حتی آدمایی هم که فلسفه اسلامی رو خیلی خوب میدونن وقتی در مورد واقعیت تجربی دارن استفاده میکنن و حرف میزنن، باز از اون خط کناریه یه چیزی من نوشتم به نام دانش عامه. شما به جای نظریه علمی داری از دانش فردی و تجربه فردیتون دیگه استفاده میکنید. به همه خاطر هم هست که شاید توی حوزه‌هایی که ما مثلا از مباحث فلسفه اسلامی داریم اشتراک نظر یا اتفاق نظر بین ذهنی اندیشمندان به خوبی شکل نگرفته. ما مثلا میگیم نظریه ملا صدرا، نظریه فلانی، یعنی بیشتر نظریه رو به فرد به اسم شخص میشناسیم، در حالی که اگر اینا به طور اجتماعی از فلاسفه اسلامی بتونن به یه مبانی مشترک برای توضیح و ورود به واقعیت برسن دیگه ما اسمون میذاریم فلسفه اسلامی که مورد اتفاق نظر قرار گرفته. حالا ممکنه در درونش اگر بحث بخواه پیدا بکنه توی زمینه فلاسفهی وجود داشته باشن که آراء متفاوتی نسبت به هم داشته باشن، ولی اینجا باید به یه اشتراک نظر رسید تا تکلیف نظریه سازی مشخص بشه. به این خاطر حالا شما میگید مثلا من میخوام نظریه رو بر اساس فلسفه ملا صدرا، اون میگه من نظریه رو بر اساس فلسفه مثلا سهروردی میخوام ایجاد کنم. خب اینا در واقع آخرش بحث نظریه که میخواد اشتراک نظر وجود داشته باشه برای که واقعیت رو مدیریت کنه بهش وارد شه حاصل نخواهد داشت. ببینید ما شاید شماها با فراگیری این روند تولید دانش علمی از حوزه مطالبات بهتری به لحاظ دانشی داشته باشید، یعنی بگید حوزه باید بیاد تکلیفش رو روی سریم و چارچوبی که فلسفه اسلامی روش پایه‌گذاری میشه برای من بتونه تعبیر کنه به نحوی که اون فلسفه توانایی ورود به واقع تجربه داشته باشه، یعنی بتونه برای من توانایی نظریه پردازی ایجاد کنه در واقع و اون نظریه بتونه در واقعیت‌های تجربه ارزیابی بشه و من بتونم به جهان اونا ارزش کنم در واقع و من بتونم با علم موجود رقابت کنم. حتی بحثی که از اعتباریابی علم گاهی اتفاق میفته میگن اعتبار ساختاری علم زمانیه که بتونه با رویه های علمی موجود در دنیا رقابت کنه و در ساختن یک جامعه‌ای که پایداری اون جامعه نسبت به جامعه‌ای موجود بیشتره به رقابتش رو عرضه کنه. یعنی به صرف ای که حتی علم در حوزه نظری و ذهنی من داره رقابت میکنه کافی نیست. علم چون حالت عملیاتی داره در این ساخت و ساز یک انسان و ساخت و ساز یک جامعه انسانی تعبیر میشه باید به طور انسانی که دیدگاه اسلامی داره و با این زندگی بکنه با این انسانی که اون دیدگاه داره در توانمندی زندگی رقابت کنه. جامعه باید همیشه اتفاق بیفته. پس ما متاسفانه چون این مطالبه رو در حوزه علم دینی نداشتیم و از این سمت نگاه نکردیم بیشتر ادعاهای متکی به آراء فردی شکل گرفته و این نمیتونه تو حوزه‌های تولید دانش علمی ببینیم مضمونی که ما از علم موجود داریم نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشه. این یه بحث مهمی است که شاید مسئله‌یابی علم اسلامی الان برای ما مهم باشه که برای تولید علم اسلامی مسائل هستمون چیه. اگر ما این کار انجام ندهیم اساسا اون فرایند کناریش که دانش عامه هست خیلی داره فعالیت انجام میده. یعنی دانش عامه یه دانشیه که قدرتمند و و رقیب دانش علمیه. یعنی بیشترین یا بالاترین قدرتی که دانش علمی رو داره به مبارزه دعوت میکنه دانش عامه است. و در کشورهایی که نظریه های علمی متأثر از یه جهانبینی معین یا فلسفه معین شکل نگرفته، اون دانش علمیه که میاد حتی اداره انسان و اداره نظام اجتماعی رو دست میگیره. و متاسفانه این خطر در جامعه ما هم الان وجود داره. و یکی از علتهایی که جامعه ما هم شاید به سامان نرسته به لحاظ تاریخی اینه که این دانش عامه اومده خیلی از امورات ما رو حل و فصل کرده. چون دانش عامه یه دانش خلاقانه است و میاد با عقلانیتی که به اشتراک نظر میذاره مقاومت میکنه، یه مخالفت میکنه یا رقابت میکنه در واقع. پس به همین خاطر ما داستان در واقع تولید علم رو داریم اینجوری ارائه میکنیم. حالا شما اگر به این نمودار نگاه بکنید، این نمودار یه نموداریه که تقریبا بر اساس دیدگاه‌های کمی ترسیم شده. اگر شما بخواید همین نمودار رو بر اساس دیدگاه کیفی ترسیم بکنید، ما دیگه از نظریه وارد مدل، وارد فرضیه، وارد واقعیت نمیشیم. میایم از پارادایم علم وارد واقعیت میشیم و بعد از واقعیت خارج میشیم و نهایتاً در حقیقت یه نظریه میسازیم. به هم خاطر خیلی از اندیشمندانی که اومدن تو حوزه های همین روش‌شناسی کمی و کیفی صحبت کردن، یکی از اندیشمندانی که حالا توی بحث‌های پارادایم روش‌های کمی و کیفی صحبت کرده نیومن هست که من تو همین کتاب روش‌شناسی در علوم انسانی صحبت کردم یا فلسفه روش در صحبت کردم، اونجا داره بحث در واقع روش‌های کمی و کیفی رو به خوبی توضیح میده. وقتی این نمودار رو توضیح میده، مثلا داره روش‌های کمی، حالا اگه من به فارسی خدمتتون توضیح بدم، اینه که چون خودش یک کتاب خیلی مهمی توی انگلیسی داره که یه فصلی از اون کتاب که من اینجا همراهم هست، فصل روش‌شناسی هست، این فصل 3 از اون کتاب متدولوژی و روش‌شناسی هست که کامل اینا رو توضیح داده. در واقع وقتی داره این نمودار رو برای ما توضیح میده، میگه اگر من بخوام روش کمی رو توضیح بدم، میگم مجموعه سازمان یافته از روش که داره منطق قیاس رو، یعنی از این نظریه داره منطق قیاس رو با مشاهده دقیق رفتار فردی ترکیب میکنه. یعنی میاد از نظریه وارد واقعیت میشه، دیتا و اینا رو جمع‌آوری میکنه، این دوتا رو با هم ترکیب میکنه تا بتونه چه کاری بکنه؟ تا بتونه روابط علی احتمالی رو کشف بکنه، تا بتونه آینده رو پیش‌بینی کنه. یعنی کارش اصلا تحقیقات کمی. تحقیقات کمی از نظریه میاد استفاده میکنه، بعد بر اساس نظریه هست که واقعیت رو داره میبینه، داره مشاهده میکنه و بر اساس اون یه حدس و گمانهای اولیه رو میذاره، یعنی فرضیه سازی میکنه و بعد میاد اون حدس و گمانش رو در عالم واقع ارزیابی میکنه. اون ارزیابی هایی که از مدل و فرضیه میکنه اگر درست در بیاد، میگه حالا این روابط علی احتمالی هستن، من بر اساس اینا میتونم بگم چه اتفاقی میفته. حالا شما این تعریف رو با این تعریفی که الان من میخوام خدمتتون بگم مقایسه کنید. در حوزه روش شناسی تحقیقات کیفی یا تحقیقات تفسیری، میگه ما دیگه دنبال روش های، یعنی دنبال یک در واقع روش هایی نیستیم که بتونیم ترتیب انجام بده. ما دنبال یه تحلیل منظم هستیم، یعنی تحلیل معنایی هستیم که بیه چیکار کنه. میگه اگر من بیام یه تحلیلی از کنش با معنای اجتماعی از طریق مشاهده مستقیم مردم در شرایط طبیعیشون انجام بدم که بتونم فهم کنم و تفسیر کنم که اینا این چطوری زندگیه که دارن انجام میدن، ساختن و دارن نگهداریش میکنن، این همون تحقیقات کیفیه. یعنی من از اون مبانی پارادایمی خودم در تحقیقات تفسیری وارد واقعیت میشم، یعنی اینجا نظریه ندارم، شروع میکنم به مشاهدات مستقیم و فعال در میدان تحقیق که بتونم دیتاها و داده‌های با معنایی رو جمع‌آوری کنم و بتونم معنای اون رو استخراج کنم، بفهمم این چه اتفاقی میفته. این میشه تحقیقات کیفی. پس دنبال فهم و تفسیر اینه که این چیزی که ساخته شده رو چگونه فهم کنه. این همینه که ما توی نمودار به جای این که از نظریه وارد واقعیت بشیم، از اون مبانی اعتقادی خودمون که در پارادایم علمی داریم مستقیم وارد واقعیت میشیم، مشاهده میکنیم، مشاهده فعال میکنیم، اطلاعات با معنا رو جمع‌آوری میکنیم، تحلیل میکنیم بر اساس تحقیقات کلیدی و معنا رو به طور سازمان یافته استخراج میکنیم. نیست که مثلا شما دارید معنا رو از متون دینیتون استخراج میکنید، شما هم باید با یه قابلیت هایی که جلسه قبل عرض کردم، یعنی فهمتون از زبان ادبیات عرب، از تاریخ اسلام، از نمیدونم کل متنی که دارید تحلیل معنایش رو انجام میدید، بتونید یک در واقع معنایی که ذهن شما رو مبهم درگیر کرده و میخواید شفاف سازی کنید، وارد اون متن میشید، داده‌های مرتبط با اون ایده ذهنیتون رو با اشرافی که رو متن دارید استخراج میکنید و در یه ارتباط با ارتباط بین اجزا و کل که مثلا تو هرمنوتیک دارید میتونید تفسیر با معنا از اون در واقع پدیده ذهنیتون رو استخراج کنید. این همون یک تحقیقات کیفی اتفاق میده. ولی حالا اگر یه نفر ما تحقیقات انتقادی انجام بده، تحقیقات انتقادی تقریبا مثل تحقیقات کمی از نظریه شروع میشه، از نظریات انتقادی شروع میشه، ولی مدل سازی و فرض سازی رو اصلا انجام نمیده. به جایی که از پارادایم بیاد توی واقعیت، از نظریه مارکسیستی بیاد توی واقعیت، واقعیت رو مشاهده میکنه و بعد میاد مدل اون واقعیت رو با اطلاعاتی که به دست آورده استخراج میکنه و بعد مدلش رو اجرا میکنه، ببینه تغییر تو شرایط اتفاق افتاد یا نه. مثلا میگم یه آدمی که روی حوزه توانمندی هاشنشینا میخواد کار کنه، اول میره تو اون هاشنشینا یه مدت زندگی میکنه تا مشاهدات فعال بر اساس نظریات انتقادی داشته باشه، بعد میاد میگه که اگر من بخوام این هاشنشین ها رو زندگیشون تغییر بدن، باید رو آگاهیشون همچی تأثیر بکنم. میاد مدلی رو از زندگی اون هاشنشین ها با توجه به اعتراضی در استخراج میکنه، میگه من چگونه میتونم ذهنیت اینا رو تغییر بدم تا اینا شرایط زیستشون رو تغییر بدن، یعنی بیان، مثالش میگم، بیان اعتراض بکنن، بیان صرف درست کنن، بیان نمیدونم اتحادیه درست کنن، بیان گروه بندی های سیاسی درست کنن. یعنی عملا نگاه انتقادی با نظریه انتقادی میره داخل واقعیت، مدل تغییر واقعیت رو میسازه. یعنی تقریبا هم بین دیدگاه اثباتگرایی و تفسیریه، یعنی هم دارای نظریه هست، هم مدل رو از قبل آماده نکرده. داشتن نظریهش مثل تحقیقات کمیه، این که از قبل مدل نداره مثل تحقیقات تفسیریه. یعنی شما در حقیقت تمام این روش شناسی های تحقیقی که دارید میبینید، چه کمی و چه کیفی چه انتقادی، همه شما همین مدلی که من اینجا کشیدم دارن ورود و خروج واقعیت میکنن، ولی این خطایی که اینجا کشیده شده با هم متفاوتن. گاهی شما از نظریه به مدل و فرضیه واقعیت میرید، گاهی از پارادایم به واقعیت میایید و بعد اطلاعات رو استخراج میکنید. اگر قسمت اول دارید منطق قیاس استقرا دارید، اگر قسمت تحقیقات کیفی تفسیری بیایید استقرا تحلیلی دارید، یعنی از جزء به کل از طریق تحلیل و کشف معنا میرسید. اگر هم دیدگاه های انتقادی دارید که یه فضای در واقع منطق دیالکتیک رو بر خودتون آشکار میکنید و سعی میکنید از نظریه بیایید با اون منطق دیالکتیک تعارضات درون واقعیت رو مدل سازی کنید و بعد با دامن زدن به اون تعارضات تغییرات اون واقعیت رو انجام میدید. اینا دیدگاه هایی هستن که با روش‌شناسی های انتقادی سرکار پیدا میکنن و به همین خاطر هم هست که وقتی ما تعریف علم انتقادی میکنیم، میگیم آقا روش‌شناسی انتقادی روش‌شناسیه که بتونه از ظاهر فریبگونه واقعیت عبور کنه، برسه دیگه ساختهایی رو کشف بکنه که اون اگر تغییر کنه مردم شرایط بهتری پیدا میکنن، یعنی بتونه به مردم کمک کنه تا شرایطشون تغییر پیدا کنه. میبینید که چقدر در واقع روش‌شناسی ها با اهداف متفاوتی دارن انجام وظیفه میکنن. و همین هم هست که اگر ما تو حوزه های علم اسلامی روش‌شناسی مناسب و منطبق با جهان بینیمون نداشته باشیم، هر آن ممکنه بگیم آقا این روش‌شناسی اثباتی اینقدر ما کمک میکنه، روش‌شناسی تفسیری اینقدر کمک میکنه، روش‌شناسی انتقادی هم اینقدر کمک میکنه. هر کدومش یه تیکیشو بگیریم. این حقیقتاً عنوان روش‌شناسی علم مد نظر اندیشمندان در تولید علم نیست. اینه که تولید علم باید یه روال سامانیافته‌ای مثل همین نموداری که من عرض کردم خدمت شما حتما انجام وظیفه بکنه. تمام بحثی که تو حوزه‌های علم وجود داره برمیگرده به ریشه‌هایی که علم بهش متصل است. ما منهای این که فلسفه داره یک مباحث گسترده‌ای رو انجام میده و شاید بعدها شما بیایید بگید که آیا فلسفه مقدمه بر جهان‌بینیه یا جهان‌بینی مقدمه بر فلسفه است، این بحث‌هایی است که باید حل بشه توی تولید علم اسلامی واقعا، که حالا تو ادبیات علما اسلامی با هم تفاوت داره. بعضی‌ها میگن آقا فلسفه مقدمه بر جهان‌بینی، بعضی‌ها جهان‌بینی مقدمه بر فلسفه، ولی اینا رو رشته تخصصی منم واقعا نیست، ولی من اینا رو خوندم و میدونم و اونهایی که رشته تخصصشون هست باید جواب بدن. ولی اون چیزی که در حوزه دانش علمی وجود داره و تو روش‌شناسی وجود داره اینه که حتما اتصالات علم با بنیانهای هستی شناسی و معرفت شناسی شما باید مشخص بکنه و اینو باید باشه پارادایم علم. به همه خاطر وقتی که من دارم میگم علم یعنی کار کردن در یه چارچوب پارادایمی خاص، کار کردن یعنی اینکه متکی شدن به یک اعتقادات و باورهایی که شما قبول دارید. پس به همه خاطر اگر من دارم علم کمی و علم اثباتی به شما درس میدم یعنی دارم اعتقاد و باورهایی بهتون درس میدم که بهش اعتقاد باید داشته باشید اگر میخواید علم اثباتگرا داشته باشید یا علم تفسیری یا علم انتقادی. ما تو زمینه‌های علم اسلامی واقعا نگران اینیم که ما یه سری اعتقاد و باورهایی داریم که این اعتقادها و باورها تغییر نمی‌کنن، یعنی ما متکی به اون داریم زندگی می‌کنیم. خب این اعتقاد و باورها اگر نتونه در حوزه دانش علمی که داره سرنوشت ما رو رقم می‌زنه ورود کنه و علمی رو متکی به اعتقاد و باور به ما بده که ما بتونیم آثارش رو تو زندگی شخصی و اجتماعی رو داشته باشیم، خب اگر اون این کار انجام نشه پس جایگاهی برای علم اسلامی وجود نداره. یعنی ممکنه ما اعتقادات مذهبی و دینی و اسلامی رو در تک تک آدمان داشته باشیم، حرفی نیست، همه مسلمونی در واقع، ولی اگر بحث جامعه سازی و انسان سازی باشه که متقی متکی بینی باورها به اعتقادات ما شاهد یک جامعه متفاوت از غرب باشیم، حتما علم اسلامی باید در واقع بتونه متکی به این اعتقاد و باوراش بیاد روش‌شناسی رو تعبیر کنه. در امروز ما بشینیم از اون روش‌شناسی رو اونجا انجام بدیم. پس به همین خاطر وقتی بحث پارادایم علم مطرح میکنیم عملا در حقیقت داریم از این اعتقادات باوری صحبت میکنیم که در ارتباط ذهنی بین اندیشمندان به یه اشتراک رسیده شده باشه. یعنی جامعه علمی اندیشمندان مسلمان اون در واقع موارد رو که پایه های علم هست و پیش فرض های فلسفی علم هست قبول داشته باشن. حالا دلیل نداره که ما همه دانشمندان مسلمان هم این اعتقاد داشته باشند، یعنی در واقع اجتماعات از اندیشمندان مسلمانی که میتونن خودشون معرفی کنن و بیان توانایی علم سازی رو هم ابلاغ کنن این ما لازم داریم. ما از بعد از انقلاب در جامعهمون همه چیمون که با تعارف برگزار کردیم همین علم هم با تعارف برگزار کردیم، همین فلسفه هم با تعارف برگزار کردیم. یعنی تفرق و ایده های متکی به افراد نمیتواند معمن خوبی برای حوزه تولید و بازتولید علم اسلامی باشه. یعنی همین الان اگر جامعه ما توی مدت سر کرده بود اجتماعاتی از مثلا میگن فیلسوفای اسلامی رو تحت عنوانی مطرح کرده بود و تحت اون در واقع چارچوب گروه‌های از اندیشمندان توانسته باشن بنیان‌های علم دینی رو ایجاد و متکی به اون روش‌شناسیش تعبیه شده بود، حداقل یه روش‌شناسی بود، حداقل میگفتیم آقا این اگر ابداغ کنیم به جامعه، جامعه میتونه در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگیش صاحبی رویه باشه و ما از تعلقات فردی حداقل جدا بشیم. یعنی آثار مثبت اون از آثار منفی که امروز ما واگذار کردیم با آدم‌ها خیلی بیشتر بود. ممکنه اونجا اشتباه داشته باشیم، ممکنه اونجا اشتباه می‌کردیم، ولی اگر اون اشتباه نمی‌کردیم رفت می‌شد و به تولید علم کمک می‌شد. ولی الان اگر اشتباه بکنیم جامعه ما داره تاوان و هزینه زیادی رو داره میده و همین باعث میشه که خدای نکرده ممکنه سایه‌ای از این ایدئولوژی که برای جامعه افکنده شده با امیدهای خیلی خوبی رو برای بحثات آینده جامعه برقرار شده باشه، با وجود رقابت‌هایی که بیرون این کشور وجود داره یا تخاصماتی که بیرون کشور وجود داره ممکنه واقعا ضعیف بشه، ضعیف و میل بشه و همه ما مسئول باشیم در قبال این داستان. پس به همین خاطر اگرم بحث در واقع پارادایم علم می‌کنیم، باید این تعهداتی رو ایجاد کنیم که علم بوده بحثا شکل بگیره. و جالب هم اینه که دوستان تمام مشاهداتی که در حوزه علم وجود داره، اون عینکی که شما نگاه می‌کنید به واقع و رویدادهای اجتماعی، حتما بر اساس اون پارادایم فکریتون انجام میشه. ببینید شما اگرم دارید تحقیقات کمی و تحقیقات تفصیلی انجام میدید، به این خاطر آزرده خاطر نیستید که شما از عینه که پارادایم اثباتی و تفسیری با تزتون رو انجام نمیدید یا تحقیقتون رو انجام نمیدید. اون رو باشید کنار. شما اعتقاداتون رو تو زندگی روزانه‌تون دارید انجام میدید. کجا دارید انجام میدید؟ یعنی الان اندیشمندانی که در این حوزه هستن یا در جای دیگه هستن، شاید اکثر کارشون هم کاری روزمره هست که اعتقاد و باورهای فردی و تجربه خودشون دارن انجام میدن، اگه تو مثلا تبلیغ هم میکنن، ولی کفایت نمیکنه. خوبه ولی کفایت نمیکنه. اندیشمند و دانشمند مسلمان ما باید از این حد فراتر بره، باید بیاد اگه بگه من این تحقیق رو انجام میدم، آیا واقعا تعهدات پارادایمی به تحقیقات کمی دارن؟ آیا تعهدات پارادایمی دارن؟ اگر یه دفعه بره پارادایم کمی بخونه که میگه اوه اساسا با این دو عقیده زمین تا آسمون فرق میکنه، اگه بیا تفسیر بخونه زمین تا آسمون، خب بعد زمین تا آسمون فرق میکنه، چه جور استفاده میکنید؟ حالا من میگم اگرم استفاده کنید، آگاه من استفاده کنید، بفهمید چی رو دارید استفاده میکنید. پس به همین خاطره که شما وقتی دارید از تحقیقات کمی استفاده میکنید، مشاهدات رو بر اساس همون، جهان رو بر اساس همون دارید میبینید، تحلیلتون رو بر اساس همونه، ولی چون اون نتیجه نه به شما ضربه میزنه نه تو جامعه اثری داره، به اساس شما رهاش میکنید در واقع. ولی اگه برامون در مقابلش پاسخگویی وجود داشته باشه، مسئولیت پذیر وجود داشته باشه، ما با این آسونی از این روش ها استفاده نمیکردیم. ما میبینید این آگاهی رو با این روش ها کسب میکردیم، ولی سعی میکردیم مرتب دغدغه های فکریمون رو با گفتگوهای عمیق، با مسئله یابی، با ایجاد رویه های درست یه مقداری جدا بکنیم و بیاریم بر اساس اعتقاداتمون ببینیم دنیا چطوری در فعالیت انجام میده. چون تمامی بحثی که این روش شناسی ها دارن انجام میدن، همشون بحث جهان ها، بحث جهان اجتماعی، جهان اصلی و کلی است. مثلا همین دیدگاه کمی، سوالی که به لحاظ معرفت شناسی جواب میده، میگه که جهان چگونه فعالیت انجام میدهند، یا دیدگاه تفسیری میگه جهان را چگونه فهم کنیم، یا دیدگاه انتقادی میگه جهان چگونه تغییر میکند، یا دیدگاه پراگماتیستی میگه چگونه مسئله ای را در جهان حل کنیم. ببینید من میخوام بگم این سوال بنیادی در حوزه اسلامی چی میشه؟ اینا میگن آقا سوالات بنیادی ما در معرفت شناسی کم میگیره که کیفیت میده. خب الان میشه بگید در دیدگاه اسلامی چیه دیگه در واقع؟ یعنی همین سوالاتی اونو پاسخ دادم، ما باید پاسخ بدیم. اگر معتقدی جهان بینی اسلامی توانایی دارد که از نظر من حتما داره، اگر این توانایی داره که میتونه جهان اجتماعی رو مدیریت کنه، میتونه انسان مسلمان رو تربیت کنه، میتونه جامعه اسلامی رو بسازه، پس باید این سوال پاسخ. این سوال اگه پاسخ نداده بشه، اشکال از جهان بینی اسلامی نیست، اشکال از من جناب عالی دیگران هست که نمیتونیم دنبال این داستان باشیم، یا نمیخوان، یا متوجه نشدیم در واقع. این بحث اساسی هست. وگرنه اگر غیر مستقیم هم با این سوال رو پاسخ ندیم و بریم تو حوزه تکنیک و روش پاسخ بدیم، چیز آیدون نمیشه در حقیقت. من میگم اگر این جلسات هیچ کاری نتونه بکنه، ولی دغدغه درست ذهنی برای کسانی که درگیر علم هستن درست با کفایت نیست، هیچ کاری نتونه. یعنی حتی دوستانی که اینجا نشستی اگر هیچ کاری نتونه انجام بدید، بفهمید که داستان حوزه علم چیه، گرفتارش کجاست. من یه زمانی تو همین دوره دکترا که درس میدادم، بحثت چون بحث متفاوت شده، 17 هفته پارادایم های علم رو درس میدن، 17 هفته درس دکترا پارادایم علم، یعنی تا شاید هفته 14 و 15 اصلا دانشجو میگفتن تمام چیزی که تو ذهن ما بوده به هم ریخته. یعنی ما که به همه شک میکنیم که واقعا چی که خوندیم چی بوده اساسا. و بعد از هفته‌های آخر بود که اینا ذهنشون شکل میگیره. یعنی همون دانشجو دکترا ما که میرن مثلا یه جای مصاحبه میدن تا بحثی رو انجام میدن حتما دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شده حتما استاد و فلانی بود. به خاطر اینکه در واقع من خودم به این نتیجه رسیدم که دانشجوی ما باید بنیانهای فکریش برقرار بشه. اگر بنیانهای فکری دانشجو به هم ریخته نشه نمیتونه متفاوت فکر کنه. دانشجویی که نتونه مبانی فلسفی نظریه هایی که داره میخونه متوجه بشه از کجا اومده فایده نداره که. من حتی تو جامعه شناسی خودمون دیدم اصلا کتاب فلسفه جامعه شناسی وجود نداره. تو ایران که وجود نداره تو خارج هم من خیلی جستجوی علمی کردم دیدم اصلا نیست. آدم نشستم داره با پژوهشگاه و دانشگاه فلسفه جامعه شناسی 4 جلد داره می‌نویسه. در این من احساس کردم دانشجو حتما نیاز دارن که اگر دارن مثلا دیدگاه پارسونز رو بخونن مبنای فلسفی چی از کجا اومده واقعا. نه اینکه من بیام سر کلاس دیدگاه پارسونز داشتم که خیلی خوب خودی درست از چه درست. بعد میگم دیدگاه وبر درس میگم درست. بعد میگم دیدگاه مارکس درس میدم میگم این درست. خب چرا اینا درسته؟ به خاطر اینکه فهم ما از این دیدگاه به طور عمیق شکل نگیره. به همین خاطرم هست که من فکر کنم درسی که در حوزه وای داده باشه باید یه فهم مبنایی از ریشه‌یابی مطالب داره و تمایز و تفکیک آرا با این مبانی فکری آشکار بشه که یک کارآموز یک در واقع دانش پژوهی که در حوزه است و بتونه در واقع تمایزات رو برای رسیدن به ایده پردازی هموار کنه. این که تولید دانش اتفاق میفته. پس به همین لحاظه که ما اگر داریم حالا بحث پارادایم علم مطرح میکنیم یعنی حقیقتا اینه که ما داریم بحث مسیر علم رو داریم بازگشایی میکنیم. یعنی وقتی من میگم پارادایم علم یعنی مسیر یعنی شما کجا داریم میریم چه جهتی داریم میریم. چون وقتی که من دارم از علم صحبت میکنم سه تا عنصر اساسی شوش دخالت دارن. یکی پارادایم علم، یکی نظریه که روش. این سه تا خیلی مهمه تو همین تحقیقاتی که ما داریم انجام میدیم. پارادایم مسیر رو مشخص میکنه، میگه شما توی این مسیر به اینجا میرسید. مسیر کمی میگه اینه آخرش هم میرسید به توصیف و تعبیر پیش بینی. مسیر کیفی اینه آخرش میرسید به اکتشاف معنا. مسیر انتقالی اینه آخرش میرسید به تعبیر. مسیر علم اسلامی کجاست؟ آخرش کجا میخواید برید؟ ببینید اگه شما به من این اطلاعی انسان کفایت نمیکنه، اگر این رستاخیزی در آخرت کفایت نمیکنه، باید این مجموعه رو به من بگید. یعنی من باید بتونم تو اون مجموعه انسانی تربیت کنم که به تعالی برسد، انسانی تربیت کنم که در واقع ورودش به رستگاری آخرت ختم بشه. اون در واقع حوزه ایست که روش شناسی علم مسئولیت میگیره که این کار انجام بده. همچنان که دنیای غرب داره انسانی تربیت میکنه که به درد خودش بخوره، دنیای غرب داره جامعه خانوادگی تربیت میکنه که به درد خودش بخوره، چون تو اون داره خانواده موفقه، تو اون دیدگاه موفقه، تو اون دیدگاه نباید خانواده به این شکلی که مد نظر من شما حاصل باشه. اونجا باید اصالت فرد وجود داشته باشه و اصالت فرد در یه بستر از قبل تعیین شده جامعه. به هم خاطر بهش میگن لیبرالیسم. لیبرالیسم به معنی این نیست که یه آزادی مطلق اونجا وجود داره. لیبرالیسم به این معنی شما آزادی رو در چارچوبی که تعیین کردن باید انجام بدید. این معنی لیبرالیسم با اون معانی فلسفی و بودفرپاردنی که خودش داره. پس به همین خاطر توی حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم اینه که حتما مبانی هستی شناسی و معرفت شناسیمون باید مشخص بشه تا اون موقع من بگم چه تصوری از جهان اجتماعی دارم، یه نظریه، و بعد بگم چطوری در این جهان اجتماعی تحقیق کنم، یعنی روش شناسی. اینا به هم گره خورده. یعنی مبانی فکری ما باید قدرت و مهارت داشته باشه و توانایی داشته باشه که بتونه تصور از کار کرده جهان هستی رو برای منی که بخوام رو علم دینی کار کنم مشخص کنه. یعنی توانایی نظریه سازی. و این نظریه اگر قدرت ارزیابی در واقعیت های تجربی نداشته باشه به درد نمیخواد، پس روش شناسی میخواد. پس به همین خاطره که ما تو این حوزه باید کار جدیتر از آنچه که داریم انجام بدیم انجام بدیم. حالا این نمونه رو امیدوارم بخواد شفاف باشه. این نمونه رو نگاه بکنید، اون سه تا عنصری که من عرض کردم خدمتتون، شما ببینید پارادایم علم دارید، نظریه هم دارید، روش هم دارید، اینا با هم لینک شدن، چفت شدن. یعنی اون پارادایم فکری شما که من در موردش صحبت میکردم و عرض کردم یک کارگاه یافته رو در پژوهشگاه گذاشتم فقط برای پارادایم علم، این کلا داره مسیر حرکت دانش شما رو درست میکنه. یعنی چرا در واقع این کار دارید میکنید؟ چرا به اینجا دارید میرسید؟ همین این چرایی رو پاسخ میده. بعد از اون طرف میاد پیشفرض‌های منطقی علم رو یا نظریه رو باید مشخص میکنه. یعنی بهتون میگه آقا من ماهیت انسان رو اینجوری تعریف کردم، حالا شما با این تعریف یا نظریه سازی بکن رو بس انسان و شخصیت انسان. من ماهیت واقعیت رو اینجوری تعریف کردم، شما اگه ارتباط انسان و واقعیت رو میخواید نظریه پردازی کنید با این مبنا بکنید. نمیشه پیشفرض‌های منطقی نظریه سازی. هر نظریه سازی اینجوری نیست که من میشینم تو خونه بره کنم نظریه سازم. نظریه سازی اینجوری نیست که هر کسی بره خودش نظریه داشته باشه. نظریه متکی به یه مبانی فلسفی و پارادایمی است که به اشتراک گذاشته شده در اجتماعات دانشمندان مثلا مسلمان یا دانشمندان لیبرال یا دانشمندان مارکسیست. پس این پیش‌فرض‌های منطقی برای نظریه وجود داره. خب از اون طرف هم شما روش میخواد که نظریه رو ارزیابی کنه. این روش هم هویت میخواد. آیا روش کمی یا کیفی؟ همین پارادایم میره میگه آقا من هویت معرفت شناسی روش هم من تعیین میکنم براتون. میگم آقا روش اعتبار داشته باشه. میگم اعتبار روش به کجاست؟ میگم آقا این چهار تا اصل رو باید روش رعایت کنه. مثلا تو تعریفات کمی میگیم آقا روشی که استفاده میکنید باید تعارض منطقی نداشته باشه، اجزاش باید قدرت ورود واقع تجربی داشته باشه، بایستی قدرت ارزیابی تجربی داشته باشه، بایستی اعتبار توسط اندیشمندان رو جلب کنه، باید اگر تو شرایط مشابه تکرارش کنید نتیجه مشابه بده. که مثلا شما تو تعریفات کمی اسم اینو بذارید پایایی، اسمی رو بذارید پایایی. از تکلیف روش از قبل مشخص ها، یعنی شما بنیانها و پایه‌هایی که یک روش معتبر چی هست باید تو مبانی پارادایمیتون مشخص کنید، بگرد من نمیتونم بفهمم چه روش استفاده کنم. و وقتی هم که این نظریه درست شد، وقتی که میخواه وارد واقعیت بشه باید ارزیابی نظری بشه دیگه. یعنی باید به کمک همین متدی که در پارادایم فکرتون هویت یابی شده و نظریه‌ای که مبانیشو از همین پارادایم آورده اینا بتونن ارزیابی انجام بدن. یعنی نظریه با کمک روش خودش تو واقعیت ارزیابی کنه، ببینه تا چه حد درست داره عمل میکنه. پس ببینید سه تا عنصر توی دانش علمی داره فعالیت انجام میده و روش شناسی مرتبط با این سه تا عنصره. یعنی روش شناسی هم مرتبط با پارادایم فکری شماست، هم متکی به مرتبط با نظریه‌ای که استفاده می‌کنید هست، هم مرتبط با روش. روش شناسی اینا رو داره. پس به همین خاطر هم که اگر ما بحث پارادایم مطرح می‌کنیم می‌بینیم اینقدر اثر داره. از کردم جواب، یعنی چه مواردی در پارادایم جواب داده میشه؟ هدف پژوهش جواب داده میشه، ماهیت واقعیت، ماهیت انسان، ماهیت علم، ماهیت تبیین، ماهیت داده هایی که دارید یا اطلاعاتی که دارید استفاده میکنید، جایگاه ارزش در علم، همش تو پارادایم جواب داده میشه. یعنی پارادایم فکری شما اگر به این سوالات پاسخ ندهد هویت علم شکل نمیگیره. یعنی اگر من دارم از علم اسلامی صحبت میکنم باید بگم هدف پژوهش های علم اسلامی چیست، ماهیت واقعیت در علم اسلامی چیست، ماهیت انسان چیست، ماهیت علم و ماهیت دانش عامه چیه در اسلام، ماهیت تعلیم و همچنین الی آخر. پس ببینید ما اگرم داریم تو حوزه علم اسلامی صحبت کنیم و جواب این سوالات بدیم و جواب این سوالات فردی هم نیست، باید حتما اجتماعاتی از اندیشمندان مسلمان باید به اشتراک برسن و در اختیار قرار بدن کسانی که میخوان تو علم اسلامی کار کنن، که این متأسفانه در جامعه ما علاوه بر تاکید و سفارشاتی که از کنفه ها معظم رهبری وجود داره تا اتفاق نیفتاده. و واقعا من درست آدم خیلی یه سر کتاب ها تو زبیه علم اسلامی نوشته شده، ولی واقعا اگر با این رویه سراغش بیرید اطلاعات درست و عمیقی درش نیست. بیشتر اومدن حالا دیدگاهی متفاوت رو تعریف کردن یا از ذهن فردی مثلا یه توریز شد. شما همینطور یه تعریف روشنی از روش شناسی علم اسلامی وجود نداره. حتی اونه هم که قربی ها نوشتن بیشتر متکی به قرب نوشتن دار مثل علتاس و فلان از یه هم. پس به همین خاطر ما نیاز داریم به این سوال ها پاسخ بدیم و این سوال باید مورد مداقعه ذهنی افرادی که در حوزه هستن قرار بگیره. اینی که مثل حوزه و دانشگاه هم یه زمانی مطرح شده همین بوده واقعا که بتونه سوالاتی که در حوزه دانشگاه نیست و بالاتر از دانشگاه است و متکی به باور رقیبای دینی ماست یه جا پاسخ داده بشه و اون بتونه دانشمندانی که در حوزه علم در دانشگاه کار میکنه از اون استفاده کنه واقعا. پس برمیخاطر سوالات سوال بنیادی است. پس پارادایما هم که عرض کردم کمی و کیفی است، روش‌شناسی های متفاوتی داره. این هم خدمت رو توضیح دادم که دیدگاه ها دارن تفکر و مشاهده رو ترکیب میکنن. این هم کامل توضیح دادم خدمت شما. اینه که حالا واقعا ما چرا از رویکردهای کیفی استفاده میکنیم، چون بحثمون حوزه روش‌شناسی تحقیقات کیفی هست، ما به دلایلی داریم از تحقیقات کیفی استفاده میکنیم که این دلایلی هم که من اینجا میگم دلایل متعددی است که حتی گاهی غربی هم استفاده میکنن، نه اینکه حالا فقط ما باید تو ایران استفاده کنیم. یعنی کسانی هم که دارن در تولید علم در دنیای غرب هم دارن فعالیت انجام میدن، بعضی موقع از همین روش شناسی کیفی استفاده میکنن، چون عرض کردم بعضی موقع به عنوان ابزارش استفاده میشه. ببینید ما گاهی میخوایم یک فهم جدیدی رو از یک پدیده به دست بیاریم. یعنی مثلا شما رفیق یه تحقیقات کمی انجام دادید، دیدید افرادی که مثلا حالا موقعیت اجتماعیشون بالاتر هست یه همچین رفتارهایی را انجام دادن، با تحقیقات کمی هم به دست آورده. خب گاهی میخوای بگی چرا اینا اینجوری هستن؟ میای تحقیقات کلیدی را برای فهم بهتر از همین رابطه به دست بیاری که چرا اونایی که موقعیت اجتماعی اقتصادشون بالا داره توی این کشور یا توی این جامعه یا توی این منطقه دارن همچین رفتاری را انجام میدن. این که تحقیقات کمی نمیتونه، باید شما بیاید با تحقیقات کلیدی با مصاحبه عمیق رسیدن به دلایل ذهنی افرادی که موقعیت اجتماعیشون بالاتر هست در واقع به این معنا دسترسی پیدا کنید. پس فهم بهتر از رویدادها با این کار برای ما میکنه. و بعضی مواقع ما بخواهیم اطلاعات عمیقی رو به دست بیاریم، اطلاعات فرمایی رو به دست بیاریم، یعنی میخواییم بگیم بیم دیبیه آقا اینایی که آدم معتاد هستن به طور عمیق شما میخواییم یه گروه از اینا تمام اجزا و ابعاد زندگی اجتماعی اقتصادی فرهنگی روانیش رو به دست بیاریم. اطلاعات جامع عمیق عمدتا از طریق روش های کلیدی به دست میاد. یا گاهی مثلا شما با یه منطقه اطلاعات ندارید، یه منطقه بیسی هست، اطلاعات علمی روی منطقه وجود نداره، داد محققین اونجا ورود نکردن، شناختی از اونجا نداریم، هرچی شناختتون از یه شرایطی کمتر باشه تحقیقات کلیدی میتونه اطلاعات شما رو از اونجا افزایش بده. به همه خاطرم بعضی موقعها که شما باید یه پرسشنامه‌ای درست کنید که مثلا تو اون پرسشنامه باید خصوصیت یا ویژگی های مورد مطالعه‌تون درش وجود داشته باشه، ولی محقق با این گروه مورد مطالعه شناخت زیادی ندارد. این گروه های خاصی هستن، یه اقلیت های خاصی هستن. شما ابتداعا میای تحقیقات کیفی رو اینا انجام میدید تا ویژگی های عمیق و خصوصیات فکری و رفتاری اینا رو به دست بیارید، بعد بیاید بر اساس اون پرسشنامه هاتون رو طراحی کنید. چون پرسشنامه هایی که در تحقیقات کمی شما دارید طراحی میکنید، درستی که تعاریف نظری متغیراتون رو از اونجا میارید، ولی این متغیرها اولا باید تو این جامعه مورد مطالعه‌تون فعال باشن، ثانیا وقتی سوال می‌نویسید باید مبتلا به اینا باشن. یعنی اگر مثلا میگم من در سوال اقتصادی میپرسم، اگر در واقع اینا درآمدشون مثل هم هست یا درآمدن دیگه سوال درآمد کردن فایده‌ای نداره که من باید بیام مثلا اگه میخوام روی حوزه اقتصادی اینها فعالیت مثلا انجام بدم، باید به جای مثلا شغل و درآمد برم و مصرف اینا سوال کنم. پس به همین خاطر این شرایطی که مختص به یک وضعیت و شما باید اطلاعات رو از قبل داشته باشید تا بتونید مثلا هم تحقیق کمی انجام بدید، گاهی انجام تحقیقات کیفی این بازگشای فکری رو برای شما ایجاد می‌کنه که شما تحقیقات کیفی رو انجام بدید. یا اینکه مثلا بخواید اطلاعاتتون خیلی پرمایه ضخیم باشه برای یه تصمیم سازی‌هایی که انجام میدید، مثلا بیاید ببینید چرا این گروه داره اینجوری رفتار میکنه، چرا مثلا این شرایط بیشتر این افراد درگیرش هستن، به طور عمیق بخواد اطلاعات پرمایه رو از خود این افراد به دست بیاره. یا مثلا گاهی حتی یه نفر ممکنه مثلا در شرایطی هستید که مثلا توی کلاسی هستید که اکثر مثلا دانش آموزان رو یه رویه عادی رفتار میکنن، ولی دو سه نفر هستن که اینا از این رفتار عادیشون در حاشیه از این رفتار ویژه دارن، منصف فرد دارن. شما در واقع میخواید روی این اقلیت 3-4 نفر اطلاعات عمیق به دست بیارید، این نوع کیفی رو انجام میدید. یعنی یک کار موردی رو به صورت عمیق مثلا روی 3 نفر از دانش آموزانی که در حاشیه مثلا این کلاس هستن و کار غیر متعارفی انجام میدن بخواید به دست بیارید. حتی که تحقیقات کمی باشه که میگه آقا این 2-3 نفر اصلا تعیین کننده اون کلاس نیستن و در حاشیه هستن، جزء اون 5% خطا هستن، اینا رو سعی کنید مثلا با قانون یا با زور یا نه با اخراج از کلاس مثلا کلاستون رو آرام کنید. شاید تحقیقات کمی آخرش اینو میگه. ولی برای شما که بحث انسان براتون خیلی مهمه و بحث در واقع دانش آموز به عنوان یه انسان براتون اهمیت داره، مهم تعداد نیست، مهم اینه که حتی یکی دو نفر هم برای شما خیلی اهمیت دارن که معانی رفتاری این اونها براتون آشکار بشه که حتی اون دو سه نفر رو هم بتونید با تعاملات سازنده که باشون برابر قرار بکنید در حاشیه این کلاس قرار نگیرن. اینا اطلاعات ضعیف و پرمایه است که شما بایستی جمع‌آوری کنید. یا گاهی با موضوعات حساس مثلا مسائل سیاسی امنیتی خیلی از این موارد، یا مسائلی که با حوزه‌های خصوصی افراد منجر میشه، به زندگی خصوصیشون منجر میشه، هیچ کدوم از این تحقیقات کمی نمیتونه انجام بده. زندگی‌های خانوادگی یا شرایطی که در خانواده هست که بین مثلا همسرها وجود داره یا بین مثلا والدین و بچه‌ها وجود داره، یا شرایطی که مثلا میگم در شرایط معینی شما هستی و مباحثی رو میخواید از این سری افرادی جمع‌آوری کنید که این جزء زندگی خصوصیشون هست و به آسانی به کسی اعتماد نمی‌کنن، شاید اگر بتونید اعتمادش رو جلب کنید در زاویه تحقیقات کیفی وارد بشید، میتونید به اون اطلاعات دسترسی داشته باشید. این موارد حساس هست. یا عرض کردم مواردی که در حوزه‌های روانشناسی و فرهنگی وجود داره، این هدف در واقع تحقیقات کیفی است. یعنی مخصوصا به حوزه‌های فرهنگی تحقیقات کیفی خیلی تعمق می‌کنن، به حوزه‌های روانشناسی تاکید می‌کنن، ولی تحقیقات کمی در حوزه‌های جامعه شناختی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرن. در حوزه‌هایی که عرض کردم شرایط منحصر به فرد داره، یا اینکه بعضی تعابیر و تفسیر کنشگران رو می‌خواید داشته باشید، یا تو تحقیقات کیفی انتقادی می‌خواید در واقع صدای یک گروه زیر سلطه، افراد آشنشین، زنان سرپرست خانواده یا کارگرانی که دستمزدهای غیر متعارف کمی دریافت میکنن استثمار میشن، اینا رو اگر از دیدگاه‌های کیفی انتقادی بخواید انجام بدید، حتما میتونه اطلاعاتی به شما بده که بتونه ما رو توانمند کنه تا تحقیقات رو دنبال کنه. پس به همین خاطر گاهی هم از تحقیقات کیفی برای اینکه صدا یا ندای افرادی باشن که خودشون توانمندی ابراز را ندارن، محققین کیفی انتقادی سراشون میرن و تحقیقات کیفی رو در واقع انجام میدن. پس به همه خاطر در تحقیقات کیفی انسانها با فرایندهایی مواجه میشن مثل هویت یابی، اعتماد به نفس، رضایت، یا با پدیده هایی سر کار پیدا میکنن مثل بیماری، مراقبت، مرگ یا موضع‌گیری در حالت محیط زیست، سبک زندگی، هر چیزی که اینها روش شناسایی کیفی میتونه این فرایندها رو بازگشایی کنه، یعنی میتونه در واقع چگونگی انجام فعالیت انسان ها در اون شرایط رو برای ما تفسیر کنه. یعنی بگه موضع‌گیری آدمایی که در ارتباط با محیط زیست و افسران دارن حرکت انجام میدن از چه معنایی داره میاد، چه معنایی تو ذهنشون وجود داره. یا هم بحث رضایت که برای شما مطرح کردن، اینی که اگر بخوام معنای رضایت رو تو ذهن کارکنان به دست بیارم، معنای رضایت در ذهن کارکنان چه معنایی داره. ببینید اینجا با فرایندهای شکل‌گیری اون خصوصیت مواجه هستیم، با نتیجه سرکار رو نداریم که بیریم مثلا توی سازمانی ببینیم این افراد اینجا کار اینجوری کار میکنن، ببینیم مشکلات هست، مسئلش هم رضایتمندی، ببینیم کار تقیقات کمی انجام میدیم. ما میخواییم ببینیم این نارضایتی که در سازمانه تحت چه فعالیت ها و کنش ها و واکنش هایی که این کارمنده با هم داشتن به دست آوردن، یعنی فرایند شکل‌گیری نارضایتی رو من میخوام به دست بیارم. به هم خاطر اینجا میگن اصالت فرایند وجود داره نه اصالت نتیجه. دیدید برای شما میگید من به تکلیف عمل میکنم، کاری به نتیجه ندارم، این ایده ایده تفسیرگرایی است. اینه که شما میگید من به تکلیف عمل میکنم، کاری به نتیجه ندارم، این یه ایده تو تفسیرگرایی. حتی من نمیخوام بگم که این ایده تفسیرگرایی تو ادبیات دینی ما نباید وارد بشه، من میگم شاید از تو هم ادبیات دینی ما بوده که تفسیرگرایی هم استفاده کردن. ببین بس، ولی این که من عامل به نتیجه نیستم، عامل به تکلیف هستم، خب این تو علم دینی اگر ما بخوایم ایجادش کنیم باید همه جوانش رو پیدا کنیم. ما بگیم این بس توی علم دینی کجاها قرار داره، آسیب شناسیش بکنیم، جایگاهش درست انجام بدیم. ولی چون علم دینی ایجاد نشده، ما بیشتر تجربه‌های فردیمون رو با این گزاره مطرح میکنیم. ولی وقتی که تو علم تفسیری میاد، این دیگه سامان یافته شده، یعنی عملا فراینده تعریف شده. و اون موقع است که تو علم تفسیری وقتی ما میگیم کاری به نتیجه نداریم، کاری به فرایند داریم، کاملا تئوریزه شده و میدیم منظور از فرایند چیه. دیگه اون فرایندها رو در ذهن در حد یک انسانی که مستقل از تعاملات اجتماعی است تعریف نمی کنیم توی دیدگاه تفسیری، که دیگه اون یک فرد بتونه این کار انجام بده. حتما باید کنش‌های با معنای اجتماعی بتونن این کار انجام بدن، یعنی اون فراینده رو اجتماعی تعریف میکنه. ولی الان این برداشتی که شاید توی محاورات و زندگی روزانه ما انجام شده میشه باید فردی داره، و همچنانی که میتونه یه فرصت باشه میتونه یه تهدید هم باشه. پس به همین خاطر بخوام ببینید یه جایی که ما یه ادبیات استفاده میکنیم توی دیدگاه‌های علمی و توی دیدگاه‌های تفسیری اساساً میتونه یه جایگاه دیگری نسبت به استفاده که ما می‌کنیم داشته باشه. حالا توی این روش‌شناسی تحقیقات تفسیری، با اینکه من کجا استفاده می‌کردم و مختصاتش چیه، یه پیش‌فرض‌هایی هم وجود داره. یعنی شما این پیش‌فرض‌ها رو باید قبول داشته باشید که تحقیقات کیفی بتونید انجام بدید. ممکنه بگید آقا من قبول ندارم، مثلا کاری هم بهش ندارم، تحقیق کیفی انجام میدم. اون موقعی تحقیق کیفیتون فقط اصالت ابزار داره، اصالت تکنیک داره، جز رضایت فردی شما هیچ اتفاقی هم نمیفته. اگر شما بخواید تو حوزه علم رضایت فردی خودتون رو جلب کنید، کاری هم به مبانی نداشته باشید، میتونید برای خودتون این کار انجام بدید، فایده اجتماعی و فایده اینا هم نداره در واقع. حتی ممکنه اگر یکی من فکر کنید با آقا اعتقاد با باورتون هم در تعارض قرار بگیرید. ولی باید این پیش‌فرض رو قبول کنیم تا بتونیم تحقیقات کیفی رو خوب انجام بدیم. اولین پیش‌فرض همین بود که داشتم عرض می‌کردم. شما در تحقیقات کیفی اصالت رو فرایند می‌دید نه با نتیجه. مثلا اگر یه نفر تو تحقیقات کمی بیاریم، مثالش میگم، یه جرمی انجام داده باشیم، دیگه اصالت نتیجه مهمه. میگه آقا چون کاری ندارم که نیتش چی، کاری ندارم که این تربیت چطوری انجام شده، اون تربیتش هم اگه انجام شده باید برم از مدیران سوال کنم و اون پارادایم علم کمی کار برای خودش بکنه. اجزای بهتری رو اجزای دیگر رو بهتر تنبیه می کنه، ولی ایشون باید تنبیه بشه. یعنی خیلی موقع وقتی شما اصالت نتیجه به کار دارید، دیگه به اصالت فرایند دارید، یعنی کنش ها و واکنش های انسانی و نیت و انگیزه و مقصود در فرایند رسیدن به این نتیجه در تصمیم سازی شما تأثیر ندارد، میشه اصالت نتیجه. ولی اگر من دارم با دیدگاه تفسیری کار دارم، با انسان دارم کار میکنم، انسان اگر امروز داره یه فعالیتی برای من انجام میده، حاصل از فرایند زیست این انسانه که این انسان چه معانی چه تجربه زیسته ای داشته که به اینجا رسیده. پس به این خاطره که حوزه تاریخی و حوزه فرایندی در تحقیقات کیفی جایگاه پیدا میکنه، ولی در تحقیقات کمی نه. در تحقیقات کمی هرچی نتیجه به دست آوردی همونه و اون نتیجه داره قضاوت میکنه درستی و غلطی و خوبی و بدی. مثل که شما یه دو ستوری اشتباهی کرده، آره هرچی به شما میاد میگه آقا من نیتم این بوده، میگه آقا من کار بیچه ندارم، آقا نتیجهش این بوده که شما هی به من ضربه زدید، من هم آقا دیگه این شابطی باشه بودن شما رو نبخشم بعد تمیه میشه. ولی اگر اون فرایند رو برای شما توضیح بده که دخالت انسانه و تجربه زیسته و نیت و مقصودش رو به شما بگه، شاید اصلا شما تصمیم سازیتون و قضاوتتون تغییر پیدا کنه. پس به همین خاطر میگن در تحقیقات کیفی اصالت با فرایند نه با نتیجه، یا در تحقیقات کیفی اصالت با انسان هست نه محیط. یعنی انسان محیط خودش رو می سازه نه محیط انسان رو. البته ممکن بگیم این آرمان خانه هست، این ایدالیسته، ولی هست تو دیدگاه تحقیقات کیفی تفسیری اینه، این پیش فرض وجود داره. یعنی اصالت با اختیار انسان نه با جبر محیط. در حالی که ما تو دیدگاه مثلا میگم حالا اسلامی خودمون ممکن بگیم ها ما داریم هم اصالت به اختیار بدیم هم اصالت به چی رو جبر بدیم. خب این پاسخ بدیم دیگه، بگیم آقا اختیار به جبر انسان در زمانی که بخواد تئوریزه بشه چطوری امکان تئوریزه شده را. بعد اتفاقا میبینیم ما تو همین پارادایم علم کمی اصالت جبره، تو پارادایم علم تفسیری اصالت اختیار انسانه، تو پارادای به علم انتقادی میگه اصالت جبر و اختیار، میگه هم ما جبر قبول داریم هم اختیار. همین بود که گفتم زمانهای خیلی از دیدگاه‌های اسلامی این عناصر رو که تو دیدگاه مارکسیستی میدیدن تمایل فکری پیدا میکردن به اون طرف، میگفتن آقای همینه که اونجا وجود داره دیگه، اونا هم اعتقاد به جبر و اختیار دارن. من میگم شما نمیتونید بگید جبر و اختیار بعد راه بشید برید، شما رو ول نمیکنن. میگن اگر شما جبر و اختیار دارید رابطه این دوتا رو توی پارادایمتون بگید. مارکسیستا میگن آقا تو پارادایم فکری ما جبریت تو ماتریالیسم تاریخیه، اختیار توی تحول و تغییراتی که ما میتونیم مراحل تاریخ رو با انقلاب طی کنیم، این اختیار انسانه. میگه انسان تا زمانی که تو اون جبریت به آگاهی راستی نرسه برای تغییر، تغییر رو نمیده، میگه اختیارش همجاست. خب ما بهتون اگر واقعا ما توی دیدگاه اسلامی معتقد به جبر اختیار هستیم، نه تئوریزش کنیم دیگه، بگه ها کجاست این جبر اختیار، عملا با چه تحلیل نظری من میتونم تو جامعه مدیریتش کنم. ولی اگر ما راهاش کنیم بگیم جبر اختیار تو اسلام هم وجود داره، ولی چگونگیش رو در پارادایم فکر برای نظریه پردازی ارائه نکنیم، خب نظریه علمی شکل نمیگیره دیگه. ولی تو دیدگاه تفسیری وقتی میگه من آقا اصالت انسان به جای محیط داره، اصالت اختیار داره میگه دیگه. وقتی اصالت اختیار داره میگه، میگه آقا انسان مختار است تا زندگی خودش بسازه، میگه وقتی زندگیش میسازه بهش معنا میده، وقتی معنا میده باش زندگی میکنه، محقق تفسیری اینه که این معنا رو به دست بیاره. کاری به غلط درستش هم نباید داشته باشه. این معتقد متعلق به انسان هست. بعد میگن اگر حالا کمی ها میگن اگر آقا انسانه یه چیزی ساخت بلده خودش چی کار میکنیم؟ میگه اگر انسان رو با اون پیشفرضه که من میگم بذارید زندگی کنه بلده انسان چیزی نمیسازه. حالا یه آرمانیه واقعیه ولی این ادعا وجود داره. پس به همین خاطره که ما پیشفرض دیدگاه تفسیریمون هم اصالت فرایند هم اصالت انسان. و اینکه این انسانه چون اختیار داره داره زندگیش میسازه به معنا تولید میکنه توی تحقیقات تفسیری متمرکز بر معنا داره. به این خاطر ما میگیم چون انسان اختیار داره داره معنا رو میسازه. یعنی واقعا اختیاری که شما برای انسان قائلید راهش نکنید. وقتی اختیار رو شما برای انسان قائل باشید یعنی اصالت به دنیای درونش رو دارید میدید. یعنی انسان داره ساختهای اجتماعی و ساختهای فردی رو انجام میده. پس باید قبولش کنید که اصالت اختیار داشته باشه. پس به همین خاطر وقتی معنا رو میسازه ما میتونیم از کنشهاش دلایل ساختن معناش رو بپرسیم. پس به همین خاطره که به جای علت که در تحقیقات کمی داریم در تحقیقات کفی دلیل داریم اشاره کردم قبلا. پس اینجا رابطه علت و معلول دیگه نیست، در حالی که تو دیدگاه اسلامی شما بحث علت و معلول دارید دیگه. خواهی پاسخ بدیم بگیم که اگر بحث اختیار انسان باشه علت و معلول چی میشه؟ این سوالی که من دارم میکنم واقعا سوالی بودی که برای خودم مطرح بوده. توضیح روش‌شناسی علم من میگم داستان علت و معلول عمدتا ما یه روندی که شما قانون آن را از قبل بپذیرید میتونه انجام بشه. علت و معلول رو زمانی که قانون آن را قبول داشته باشید. ولی اگر اومدید اختیار انسان رو گذاشتید کنار این باید بتونید توجیهش کنید و باید بگردیم چطوری توجیه کنیم. من آقا در اصل شک کنید در توجیهی که برای تصور جهان زندگی ما میخواد این دوتا توش وجود داشته چگونه هست؟ این سؤال سؤاله اصلیه دوید به اسلامی ها. حالا درسته که این کارگاه من کارگاه حدیب اسلامی نیست ولی عملا من دارم به نکاتی میپردازم که اگر حدیب اسلامی مخواد شکله و جواب بده. پس اینجا در واقع دلیل که جنبه انسانی داره بر علت که جنبه محیطی داره غالبه. و شما این را دیگه میرم بعد ببینید که مثلا دوستان ما در طریقات کمی میرن مدل سازی میکنن علت و معلول رو دست میرن راحت هم میرن در مورد صحبت میکنن. اگر از همه انسان بپرسید آقا انسان تحت جبره یا اختیار؟ نه انسان هم جبر هم اختیار. بگیم خب جبرش با این مدل علت و معلول اختیارش کجاست؟ بدونید اینا داستانیست که باید توضیح داد شه ما جواب داده بشه. یا اینکه در واقع تو دیدگاه تفسیری ما معتقدیم که محقق ابزار اصلی تحقیقه، نه روش، نه متد، نه ابزار، خود محقق چون انسان است. محقق چون انسانه میتونه همدلی کنه با مورد مطالعه‌اش. همدلی کردن یعنی مورد بتونه اجازه پیدا کنه به ذهن مورد مطالعه وارد شود. یا مورد مطالعه بهش اجازه دهد به ذهنش وارد بشه. این معنی هم نمی کردنه. یعنی بتونید ارتباط بین ذهنی با مورد مطالعه برقرار کنید. که خود این بحث سختی در قیمات گریبی که باید شرایط طبیعی باشه، باید به اعتماد کنه، باید اخلاق طبیعی رعایت کنید، باید موازین متعددی در قیمات گریبی رعایت کرد که این در واقع این همدلی اتفاق میفته که یکی از مختصات تحقیقات کیفی همدلی کردن یعنی ارتباط بین ذهنی برقرار کردن. و عملا تحقیق کیفی با درگیر شدن با میدان تولید و بازتولید میشه. یعنی یه رویه عملیاتی داره نه رویه ابزاری. به همین خاطر در تحقیقات کیفی میگن آقا جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها توأماً انجام میشه. بس در تحقیقات کمی نه، در تحقیقات کمی شما میرید پرسشنامه درست میکنید، میرید توضیح میکنید رو افراد مورد مطالعه‌تون، پرسشنامه رو جمع میکنید، میارید استخراج میکنید با تکنیک‌های آماری مثل SPSS، نرم افزارهایی که وجود داره و تحلیلش میکنید. پس ببینید راحت شما تو تحقیقات کمی از محیط خارج میشید، میرید یه جایی تحقیق انجام میدید. ولی در تحقیق کیفی شما باید در محیط یا در میدان تحقیق جمع‌آوری کنید، مجددا در واقع تحقیقش کنید. چرا؟ چون در تحقیقات کیفی سوال قبل از ورود شما به میدان تحقیق نمیشه، درست نمیشه. شما یه سوالات کلی دارید، وقتی وارد میدان تحقیق میشید جواب سوال سوال بعدی رو درست میکنه. چرا این کار میکنه؟ برای این که در تحقیقات کمی چون نظریه وجود داره، نظریه براتون سوال تعیین میکنه و وارد واقعیت میشه. ولی وقتی نظریه در خود واقعیت وجود داره، شما سوالی که میکنید پاسخش معنا درش وجود داره. این معنا برای بازگشایی خودش سوال بعدی رو ایجاد میکنه. خیلی از مهمی هست، یعنی واقعا ما همین دیدیم که داریم با هم سوال جواب میکنیم، داریم به نوعی تحقیق کیفی رو انجام میدیم. اگه شما سازمان یافته نیست و مهارت نداریم به جایی نمیرسیم. شما خیلی موقع که با هم در درد بزنید داریم سوال جواب میکنید، یعنی که مباحثه‌ای که شما داری تو حوزه انجام میدی بر چه اساسیه؟ بر اساس سوال جواب میدی. ولی اگر شما تو مباحثاتی که در حوزه انجام میدید جواب سوال بعدی رو درست کنه، اطلاعات رو عمیق‌تر میشه، نه ذهن خودتون سوال بعدی رو ایجاد کنه. شما که ذهن خودتون سوال بعدی رو ایجاد کنه، دارید اعمال ذهن میکنید، در عمل یک دارید مباحثه رو انجام میدید. یعنی باید ذهنیت رو معلق کنید تا جواب به سوال سوال بعدی ایجاد کنید. تو تحقیقات کیفی اینجوری، چون میگید نظریه در میدان نهفته هست و جواب داره میدان رو منعکس میکنه، یعنی داره قسمتی از نظریه رو منعکس میکنه و شما متکی به این قسمت از نظریه دارید یه قسمت دیگر از میدان رو بازگشایی میکنه. توی متن هم همینه، تو تفسیر متن هم همینه. شما باید متن رو با خود متن تفسیر کنید. زمانی این اتفاق میفته که سوالی که از متن میکنید جواب متن سوال بعدی رو میده و شما میتونید این پیچیدگی رو حل کنید. پس به همین خاطری که در تحقیقات کیفی بحث میدان مهمه. حالا میدان میتونه یه میدانی باشه که افراد توش کنش و واکنش انجام دادن، دارن زندگی میکنن، شما رو فهم زندگی کنید، یا میدان میشه یه متن باشه، یه متن دینی، یه متن مذهبی بذارید میخواید معنایی در روش کشف کنید. پس به همین لحاظ ما داریم یه تحقیق کیفی رو با این پیش‌فرض‌ها انجام میدیم. این پیش‌فرض‌هایی هم که الان شما در واقع اگر قبول داشته باشید دارید انجام میدید، عملاً دارید در واقع به یک شرایط میرسید که میتونید اون پدیده، اون شرایط، اون متن رو به خوبی توصیف کنید. پس یک توصیف عمیق و دقیقی که از یک شرایط باقی میفته نیازمند که این پیش‌فرض‌ها رو به عنوان پیش‌فرض‌های تحقیقش قبول داشته باشه. شما اگه پیش‌فرض رو نپذیرید چیکار میکنید تو تحقیقات کیفی؟ اصلا نمیدونم اکثر کار تحقیقات شما کیفیه یا کمیه، من نمیدونم واقعا. و اگر شما چه تحقیقات کمی باشه که اساسا ما یه خود مشکل داریم که از تحقیقات کمی میتونه این اهداف ما رو برآورده کنه، یا اساسا شما های تحقیقات کمی رو درست و صحیح دارید انجام میدید. ما خیلی واقعا توی بحثایی که تو دانشگاه داریم و اینا من گاهی سر کلاس دکتر اگه هستم میگم آقا این که از این تزه دوری کوهستان تو بیاری سر کلاس ما تو بعد بحث کنیم دیگه از اول تا آخرش. حتی بهترین رساله که انجام شده، حتی رساله که خود من استاد آنماش بودم بیاری سر کلاس که من بگم اگر این استاد آنما که برام نیست تزه بیست دانجو من از تزه بیست در واقع دانجو هم میگه حتی از مهارت داره ما که نمیتونی در واقع آنچه که کامل از اینا دانجو زوری کار کنم. من همین کاری تزایی که خود من مرام نوازه بیام سر کلاس اصلا یه بازخانی مجدد میکنیم که اگر این رساله بخواد مجددن انجام بشه یا بخواد در واقع درست انجام بشه اشکالاش کجاست؟ و خیلی موقع واقعا شاید که از راه های ارتقای مهارت های تحقیقاتی اینه که تحقیقاتی که انجام شده بیا توی زمینه کارگاهی به چالش کشیده بشه و افراد اشکالاش رو متوجه بشن، یا تحقیقی که حالا کیفی انجام شده اینجا به چالش کشیده بشه. یعنی بعضی واقعا وقتی این تحقیق کیفی فکر کنم این داستان نویسی شرح حال نویسی اساسا اینجوری نیست که بعضی میگن آقا تحقیقات کیفی از تحقیقات کمی راحت تره چون یه آمار نمیخواد. اتفاقا تحقیقات کیفی به شدت سخت‌تر از تحقیقات کمیه چون محقق محور است و یه مهارت زیاد ذهنی میخواد که بتونه تحقیق کیفی انجام بده. یعنی گاهی تصور ما از حوزه تحقیقات کمی به کیفی همون چیزی که هست نیست، چون مثلا ما ادعای دو تولید دانش علمی داریم. پس به همین خاطره که اگر این پیش‌فرض‌ها رو ما قبول بکنیم میتونیم یا اینکه اصلا تحقیقات کیفی یک فرایند استقرایی است نه از نوع استقرایی تجربه گرایی که ما تو کمی داریم که بیم و مشاهداتمون در واقع بتونیم اشتراک رو پیدا کنیم. بهش میگن استقراء تحلیلی که این معادل امیلسی خاص میدن که اول اینجا که از من تو زرفتون بدتی رو نگیره میگن آنالیتیکال آنالیسز. اینداکتیو آنالیسز یعنی در واقع همین استقراء تحلیلی. استقراء تحلیلی تو موتور امیلسی هم شما بخورید همین معنی، یعنی شما تو تحقیقات کیفی دارید از جز به کل میرسید نه به صورت عینی و تجربه، به صورت مفهومی. یعنی شما اگه یه متن رو دارید به خود تحلیل کنید دارید از اجزای این متن از طریق استقراء تحلیلی به یک تفسیر کل میرسید از متن. یعنی چارچوب ذهنی حاکم بر متن استخراج میکنید، این میشه استقراء تحلیلی. پس به همین خاطر که از پیش‌فرض زندگی ما حتما اعتقاد به بحث استقرای تحلیلی باید داشته باشیم، این که واقعا اون جامعه یا اون شرایطی که ساخته میشه یه ساخته اجتماعی است از ساختمان اجتماعی برخورداره، این که اصالت به موردی هست که مورد مطالعه قرار میگیره، اصالت با انسان‌های مورد مطالعه است، نه اصالت با محقق، نه اصالت با ابزار. اونا هستن که در واقع تمام اطلاعات رو میدن و ما متکی به معنای درونی اون اطلاعات داریم تحقیق کیفی اون انجام میدیم. اجزایی که مورد مطالعه ما در تحقیقات کیفی قرار میگیرن سالب هم ارتباط پیدا نکردن که ما بتونیم به سادگی کشفشون کنیم. به هم خاطر تو تحقیقات کیفی میگن اساس هم گرفتن اطلاعات همین کار سختیه به خاطر که اجزایی که در اون شرایط وجود دارن بسیار پیچیده هستن و شما نمیتونن رو تحقیق کنید و باید بتونید یک نگاه کلیگرایانه از شرایط به دست بیارید، مثل همون بحث استخراج نظریه که کلیت این شرایط رو توضیح بده. و اینکه اصالت با داخل تحقیق نه بیرون، یعنی در واقع اطلاعات همون اطلاعاتی که مورد مطالعه بهتون میگن هست، نه اینکه شرایط محیطیشون رو بخواید جلب بکنید یا اطلاعات به دست بیارید و بعد بخواید تحلیل کنید. میگن اصالت با شرایط داخل مورد مطالعه است نه شرایط خارجی مورد، یعنی اصالت با محیط نیست، اصالت با ساختای انسانی است. و تحقیقات کیفی غیر ساختارمند هستن بخاطر اینکه یه روال خطی مثل تحقیقات کمی ندارن که بگی من اول موضوع مشخص میکنم بعد مقدمه می‌نویسم بعد بررسی آثار میکنم بعد چارچوب نظری رو می‌نویسم بعد نه تحقیقات کمیه. تحقیقات کیفی ساختار منطقی داره، یعنی حرکتش خطی نیست، حرکتش مارپیچی و دوریه. یعنی شما می‌تونید از معنی چهارم یه دوم، از دوم یه سوم. به خاطر اینکه اونقدر محقق باید تو مراحل تحقیق غرق بشود که مهمترین و بهترین و شایسته ترین مسیر رو برای ورود به میدان تحقیق رو تعیین کنه. که حالا تو مراحل تحقیق اگر رسیدم بهتون عرض کنم که این در واقع سیال بودن و منطق بودن تحقیقات در تحقیقات کیفی در واقع چگونه است. پس دانشی که ما به دست میاریم فهم از شرایط هست. ما دنبال کنترل و پیشبینی نیستیم در تحقیقات کیفی. من توضیح دادم در جلسه قبل که هدف قانونی تحقیقات کمیل دنبال کنترل و پیشبینی هستن. ما دنبال فهم دقیق هستیم. درک و فهم ما به شرایطی داره مطالعش میکنیم بستگی داره. پژوهش‌های ما پژوهش‌هایی هستن قابل تعمیم نیستن، متکی به شرایط معین هستن و تو اون شرایط در واقع قابل اعمال و کارگیری دارن و به هر خاطر ما دیدگاهمون اینه که با ورود به میدان تحقیق و عمل در میدان تحقیق میتونیم دانش به دست بیاریم و عمدتاً یه رهنمودهای کلی رو ما میتونیم از پارادایم فکرمون برای ورود به واقعیت داشته باشیم و از اونجا نظریه واقعیت رو به دست بیاریم و فرایندها هم که عرض کردم دنبال فهم ایده‌های عمیقی هستیم که بتونیم فرایندهای غیر خطی رو با مشارکت افراد درگیر و شرایط یا اون موقعیت رو بتونیم به دست بیاریم. چون اینا که من دارم میگم چون یه زمان هم فکر کنم بر اساس مدلی که من گفتم ساده این کاری داره میرسه، خواستم در واقع پیش‌فرض‌هایی که در تحقیقات کیفی هم هست که اینجا من حدوداً 23 مورد نوشتم این رو گفتم به عنوان پیش‌فرض‌هایی هستن که در تحقیقات کیفی وجود دارن و اگر متکی به این پیش‌فرض‌ها ما تحقیقات کیفی رو انجام بدیم حقیقتاً می‌تونیم بگیم یه تحقیق کیفی رو انجام دادیم. خواهش می‌کنم که